بود. پس چی گفتن؟ شما بگید چی گفتن؟ گفتن بله پیغمبر گفت، منظورش هم همین بود. ولی پیامبر نظر شخصیشونو گفتن. مگه رهبری هم به دین مربوط میشه؟ توجه کردیم؟ مگه رهبری هم به دین مربوط میشه؟ مگه رهبری سیاسی بعد از پیغمبر هم به دین مربوط میشه؟ خب نمیشه. پیامبر توصیه شخصیشونو به ما گفتن. امت هم صلاح، حال امت یا ابوبکر یا عمر یا هر کسی که بود صلاح ندونه، ولی دیگه کفر که نکرده. این اصلا به دین مربوط نبوده این موضوع. مگه همه چیز باید به دین مربوط بشه؟ مگه مسائل سیاسی به دین مربوطه؟ البته ما که نمیخوایم یک آدم کافر رو بکنیم رهبر، ما میگردیم دنبال آدمایی که صالحن، دیندارن، مجاهدن، جز اصحابن. ما هم که نمیریم فرزندان مثلا چه میدونم ابولهب رو پیدا کنیم بگیم شما بیا بشو رهبر مسلمونا. ما میخوایم آدم نمازخون رو بکنیم رهبر، قبول. پس دعوا سر این نبوده که این رهبر خوبیه بدیه الیبل، نه، دعوای اصلی سر این بوده که بابا جان مگر رهبری و مسائل سیاسی و رهبری بعد از پیغمبر مثل نماز و روزه و حج و اینا مگه به دین مربوطه؟ اونهایی که سکولار بودن این استدلال کردن، گفتن نخیر به دین مربوط نیست و سلام. و سکولار بودن که اینو گفتن. خوب دقت میکنید ماجرا رو؟ این تمام قصه است. و این حدیث همینو میخواد بگه. میخواد بگه بله اینم به دین مربوط بود، من علی رو خلیفه کردم. این انتخاب تو نبود پیغمبر، این انتخاب مردم نبود. همون منی که باید بگه نماز بخونید و نماز رو اینجوری بخونید و در این ساعت بخونید، همون من گفتم کی بعد از تو رهبر باید باشه. و همون جوری که در هیچ آیه از قرآن نگفتم نماز باید 4 رکعت باشه و 2 سجده داشته باشه، در هیچ آیه هم نگفتم، حالا بنا به حکمتی که وجود داشته، در هیچ آیه هم نگفتم که رهبر بعد از تو کی باید باشه. ولی مقالطه کسانی که میگن این موضوع اصلا به دین مربوط نیست. و چجوری میتونن بگن یه موضوعی به دین مربوط نیست؟ باید اندیشه سکولار داشته باشه. این هست. شیطان هم همینجور استدلال کرد در اون ماجرا که ما قبلا گفتیم و بعدا هم بهش اشاره ای خواهیم داشت. پس خوب دقت میکنید اونجا که میگه خدا به پیغمبر میگه نه تو درسته که تو مدعی الهی برای اینا، ولی من اولا منک بذالک، اینو با من دعوا کردن، من گفتم همه چیزتون باید عبادت و بندگی من باشه. اینا اومدن گفتن یه چیزایی به دین مربوط نیست. ان علیا هو الخلیفه بعدک و ان قوما من امتک یخالفونه و ان الجنه محرمه علی من خالفه و آداه. من حرفم اینه، کسانی که اومدن رهبری بعد از پیغمبر رو دنبال کردن، البته اومدن به زعم خودشون آدمهای نمازخون و مجاهد و اینها رو انتخاب کردن، اما ماجرا اینه این مسیر اولش هم ممکنه آدم نمازخون بگذارن، اما اگر این تفکر جایگیر بشه کار به جای خواهد رسید که یزید سگباز، یزیدی که رسماً شراب خور بود، میشه خلیفه پیغمبر. حالا به هر دلیلی میخوان استدلال کنن، قصه به اینجا خواهد انجام. کسانی که یزید رو به خلافت پذیرفته بودن اینا که خب میدونستن یزید چه جور موجودیه. خطای اینها این بود که در واقع بدبختی اینها این بود که امکان تئوریک این که بر اساس دین درباره رهبری جامعه تصمیم بگیره ازشون سلب شده بود. خوب دقت بکنید چی میخوام بگم. اون روز اول این تئوری رو از اینا گرفتن، از این بدبخت ها، از این مردم بدبخت، و حالا با یه استدلالاتی برای خودشون توجیه میکردن، استدلالاتی که عموما استدلالات دینی نبود، توجیه میکردن که خب یزید بر سر خلافت بمونه مصلحته. این حرفی که میخوام بزنم، پیشبینی قرآن اینه که جریان سکولاری، این پیشبینی هفته بعد آیه قرآن آیهشو براتون خواهم خوند، همین آیه که الان بهش رسیدیم در بحث سوره طه، پیشبینی قرآن اینه که جریان فکری نفاق با یه زاویه خیلی کوچیکی ممکنه شروع بکنه، ولی دقیقاً حالا به تعبیر ریاضی چون زاویه است به بعد جایی منتهی میشه. البته از اول بد چیزیه، چون یک امتناع و یک ابا نسبت به دین اتفاق افتاد. بعد فرمود که فبشر علی یعنی ان له هذه الكرامه مني و انی ساخرج من صلبه احد عشر نقیبا. میگه پس ببینید بقیه این رهبران امت اسلام هم چیزی نبوده که کسی انتخاب بکنه یا کسی مثلا در بگزینه. مسئله این است که رهبری امت اسلام بعد از پیامبر بخشی از دینه، دستور دینه، و مسلمان نسبت به این ابا کرد. بعد گفت از صلب علی، بهش بشارت داد که از صلب او 11 موجود در جسته به دنیا میان که من هم سیدون یسلی خلفه المسیح ابن مریم، که یکی از اونها آقاییست که مسیح پسر مریم پشت سر اون نماز خواهد خواند. یملع الارض قسطن و عدلا کما ملع جورن و ظلما، او زمین رو پر از قسط و عدل خواهد کرد همون جوری که پر شده از ظلم و جور. قلت رب متا یکون ذلک، که این اتفاق میفته؟ میگه گفتم خدایا سفر معراج بدهی که این اتفاق میفته. قال، گفت زمانی که اذا رفع العلم، زمانی که علم برداشته میشه، دانش و اعتقاد و آگاهی و یقین در میان مردم کم رنگ میشه، کسی رو نمیبینی که دیگه عالمانه زندگی کنه، کسی رو نمیبینی که بر اساس فهم و اندیشه و فکر زندگی بکنه در میان مسلمان ها، و کثر الجهل و کثر القراء، قرآن خونا زیاد میشن، و قل العلماء، اونهایی که بر اساس دین و عالمانه زندگی میکنن کم میشه، و قل الفقها، آدمهای فقیه و عمیق اندک میشن، و کثر الشعراء، آدمهایی که میتونن افکار عمومی دنبال خودشون بکشونن با احساسات و مسائل از این جنس. مقاله 34 سوره شعرا رو به یاد بیارید، اینا زیاد میشن. زمام مردم دست فقه و فقیهان و عالمان و آدمهایی که اهل استدلال و اندیشه و دانش و اینا هست نمیفته. دست کی میفته؟ دست کسانی که شعرا هستن، دست سینماگرها میفته، به تعبیری که تو اون مقاله گفتیم یادتون میاد؟ دست کسانی میفته که احساسات مردم رو میتونن تحریک کنن، دست کسانی میگه که افکار عمومی و افکار اونم ندارن، ما احساسات عمومی رو میتونن دستکاری بکنن، و کثر الشعرا و کثر الجور و الفساد، و والتقى الرجال بالرجال و النساء بالنساء. یکی از مشخصات مهم اون روزگار اینه که همجنس بازی زیاد میشه. حالا مقاله مبانی فلسفی همجنسگرایی رو که تو سوره شعرا بود یه بار دیگه بخونید تا ببینید چه اتفاقی میفته که همجنسگرایی زیاد میشه، چه اتفاقی میفته که شاید گزاف نگم اگه بگم بیش از نیمی از لشکر غول پیکر هالیوود، شاید هم کم گفتم، در صدد تبلیغ و ترویج این روش زندگی برمیاد. من دیگه بقیهش رو سریع از روش بگذرم. و صارت الامنت و خونه، آدم هایی که باید امین باشند خائن میشند. و اعوانهم ظلمه، و یارانشون همه اهل ظلمند. فهناک ازهر و خصفن بالمشرق و خصفن بالمغرب، اون زمان است که من، خدا میگه، من آشکار میکنم یک خصوفی رو در مشرق و یک خصوفی رو در مغرب. ثم یظهر الدجال بالمشرق، اون وقتی که دجال در شرق آشکار میشه. یه چند تا جمله دیگه هم داره که من ازش صرف نظر میکنم. من از این حدیث و این قسمت آخرش اینجور میفهمم، خواهرانم، برادرانم، یاران امام عصر کسانی هستن که انتقام این جنگ تاریخی رو خواهند گرفت. انتقام خون همه پیغمبران و فرزندان پیغمبران خواهند گرفت. و اگر میخواید جزء اونها باشید، بنظرم این رفایت استراحت گفته باید چگونه باشید. باید اهل دانش باشید. باید فقیهانه زندگی کنید. و بقیه این ملاک هایی که در این حدیث هست و شما بهش خواهید رسید. و اینجور آدم ها کم هست. اینجور آدم ها که بصیرت دارن. خب بحثم رو تمام میکنم. من از شما سوالی دارم، میخوام ببینم که وقتی میرید عزاداری، چه چیزی غیر از این باید تو دلتون باشه که میخواید تبدیل بشید به یکی از یاران امام عصر؟ اصلا مگه معنا داره عزاداری بدون یه همچین تصور و باور و ایمانی؟ کسی که نمیخواد یکی از یاران امام عصر بشه، عزای چیو میخواد بگه؟ کسی که نمیخواد یکی از یاران امام عصر باشه، در واقع اصلا نفهمیده که این دعوا سر چه بود که آخرش به عزاداری انجام میده. خوب متوجه منظورم هستید؟ شما که میخواد عزاداری کنید، اول باید بفهمید دعوا اصلا سر چه بود که بعد عزاداری انجامید. خب دعوا سر چه بود؟ دعوا سر چه بود؟ دعوا سر حکومت بود؟ نه. دعوا سر حکومت هم اگر بود، به این دلیل که حکومت جزئی از دینه. دعوا سر دین بود. جریان فکری نفاق، جریان سکولاری که با زاویه اندکی هم در ظواهر، در باطن که زاویه نمیشه گفت زاویه داره، در باطن اصلا نقطه مقابلشه. خوب دقت میکنی، نقطه مقابل دینه. ولی اون جریانی که نقطه مقابل دینه، در آغاز ظواهرش زاویه اندکی داره، اما همین زاویه میرسه به جایی که یک یزیدی، یزید و ما ادراک ما یزید، یزید میشه خلیفه پیغمبر. معاویه پسر ابو سفیان میشه خلیفه پیغمبر. پس دعوای اصلی بر سر همون تئوری درست دینیه. گرفتید چی میخوام بگم؟ حالا شما من بگید چگونه میشه به این تئوری درست دینی عشق نورزید و بگی ما عزادار هستیم. عزادار چی هستی برادر من؟ تا نفهمیدی، تا زمانی که نفهمیدی دعوا سر چیه، عزای چی رو گرفتی؟ و چرا من این حرفا رو بزنم؟ خود امام حسین این حرف رو زد. همه جون شنیدید. کجا به روزه احتیاج داریم وقتی واضح‌ترین جمله های کربلا رو میشه خوند؟ امام حسین به صراحت گفت دعوا سر چی؟ اون جایی که وسط میدان جنگ فریاد میزد. این کهان دین جدی محمد لم یستفه بلا به قتلی فیا سیوف خوزین. اگه دین جدن پیغمبر جز با قتل من مستقیم نمیمونه، پس ای شمشیر خواب بیاید به طرف من. دعوا سر دینه. اینو که بفهمید اون وقت بصیرت خواهید داشت. دیگه نمیگید که چجور دعوا سر دینه، در حالی که عمر سعد هم وقتی میخواد لشکرش رو تجهیز کنه میگه یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. این شعار پیغمبر بود دیگه. وقتی پیغمبر لشکرش رو میخواست راه بندازه اینجوری شعار میداد که ای لشکر خدا سوار شید و به سوی بهشت شما رو بشارت باد. عمر سعد هم موقعی که میخواست لشکرش رو تجهیز کنه در عصر تاسوعا همینجوری شعار میداد. مردک. دیگه گیج نمیشید. دیگه گیج نمیشید که خب اینا هم نماز میخونن ما هم نماز میخونیم، پس دعوا سر چیه؟ دیگه فهمیدید دعوا سر چیه؟ دیگه تو فتنه 88 گیج نمیشید، چون با یه چشم باز دارید میبینید اینا همون جماعتی هستند که همه عمرشون رو درای توز برای تبلیغ و ترویج سکولاریسم به کار بردن. نصفشون اونان، نصفشون اونایی هستند که از اساس با انقلاب اسلامی دشمنی میکردن. نصف سومشون هم اونایی هستند که بصیرت ندارن. نصف سومشون هم بیان برم 10 ثانیه خیلی زیاد. نصف سومشون هم اونایی هستند که بصیرت ندارن و همین سوالو میپرسن. این بود که آقای خامنه‌ای در اون فتنه 88 میگفت عمار رو به خاطر بیارید. در جنگ صفین رو میکرد به مردم میگفت چرا تردید میکنید، من این جماعت مقابل رو میشناسم، به نمازشون نگاه نکنید. هر جنگی علیه پیغمبر بود اینا هم توش بودند. اینا همه عمرشون رو گذاشتن روی ابا از اینکه دین همه زندگی باشه. تو چی تردید میکنید؟ خب اگر اونا همه زندگیشون و همه عمرشون رو شد روی این که دین قسمتی از دین ابا باشه، از این قسمتی از زندگیشون ابا کنن از این که بر اساس دین باشه، روزه خونهای و روزه گوشتاد اهل روزه امام حسین و اون کسانی که میرن در این روزه شرکت میکنن تا از یاران امام عصر بشن انشاءالله، اونا قاعدتا باید همه زندگیشون رو بذارن برای پیش بردن این حقیقت که دین همه زندگی. امنیت ملی ما رو بر پایه دین تنظیم و تعریف میشه. عزت ملی ما بر پایه دین تعریف و تنظیم میشه. سعادت و پیشرفت و توسعه ما بر پایه دین تعریف و تنظیم میشه. سیاست های خارجی ما بر پایه دین باید تعریف و تنظیم بشه. جایگاه ملیت در زندگی ما که به قدر کافی محترمه بر پایه دین باید تبیین و تنظیم بشه. هر کس که دیدید برای اینجور مسائل فارق از دین برای شما شعار داد، خواهرانم برادرانم نگرانش بشید. هر کس که دیدید اومد گفت فلان چیز نباید ایدئولوژیک باشه، اینا کدهای تاریخیه که به شما میگه هر کسی تو کدوم صف ایستاده. این قصه. و این یعنی چی؟ یعنی یک پرچمی به پاست. خدا رحمت کنه دکتر شریعتی رو تو این ایمیل اخیری که براتون فرستادم، و یک بار دیگه یادآوری میکنم ایمیلایی که من میفرستم جزء تکالیف کلاس دیگه، همه باید بخوننش. خدا رحمت کنه دکتر شریعتی. تو این ایمیل اخیری که براتون فرستادم دو جمله از اون نقل کردم، خودتون خواهید خوند تا الان خوندید. سومیشو نقل به مضمون خودم براتون بگم. یک پرچمی به پاست. از زمان آدم، از زمان حابیل، از زمان قابیل، از در طول تمام تاریخ این پرچم همین جوری گشته، قهرمان به قهرمان تحت گشته. هرگز این پرچم فرو نیفتاده، هرچند همه مردان این پرچم رو کشته و هرگز هم فرو نخواهد. این پرچم بوده، هست و خواهد بود. پیام عاشورا به شما اینه که تکلیف خودت تو این پرچم معلوم کن، پشت کدوم پرچم وایستادی. و اگر نمیفهمی پشت کدوم پرچم وایستادی، یک ذره امید بگیر. یعنی اگر پرچمی نمیبینی در زندگیت، اگر صف مبارزه نمیبینی، اگر برای متاع حطام دنیوی میخوای از مبارزه با امریکا دست بکشی، حالا شیوه مبارزه هر جون میخواد باشه باشه، من کاری به شیوهش ندارم، ولی اگر برای دل بستن به حطام دنیوی یا برای اون چیزی که اسمش رونقه یا اله یا بله میخوای از مبارزه با شیطان بزرگ دست بکشی، امیدوار نباش که از عاشورا چیزی برد. حالا شیوه این مبارزه خودتون بشینید رو هم با هم دیگه فکر کنیم ببینیم شیوه این مبارزه چی باید باشه، ها؟ ولی اگر کسی این مبارزه رو در زندگیش نمیبینه، اگر کسی مبارزه با تمدن سکولاری رو در زندگیش نمیبینه، عزاداری چی چی رو میخواد بکنه؟ این پرچمه که همه حرف ها رو میزنه، این پرچم سرخ امام حسینه. خب از آن شد، من خودش کنید شعر هم نمیخونم. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.